بسم الله الرحمن الرحیم. دو مطلب استدراکی به عنوان مقدمات بحث را در جلسه قبل ملاحظه کردید که یکی در معانی حسن و خوب بود و دومم در تقسیم مفهوم به اون چهار قسم بود و نتیجه‌ای که در اینجا گرفته شد. بنابراین همه بر اساس مقدمه دوم همه انظاری که ما در حقیقت و تفسیر حسن قب ملاحظه میکنیم یا برمیگرده به این که مفهوم حسن قب اعتباری است، واقعیت اعتباری را نشان میده، اما چه نوع اعتبار البته طیف داره، یا اینکه نه یه واقعیت نفس الامری خارجی رو نشون میده که معقول به نحو انتزاعی و معقول ثانی فلسفی، اما اینکه از چی انتزاع میشه، منشأ انتزاع اون چیست، اینجا باز طیفی از آرا و انظار وجود داره. این دو مقدمه ای بود که بر اون مقدمات سابق افزوده میشه و جای اون قبل از ورود در نظریاته. اما وارد نظریات که شدیم، ما بر اساس این مقدمه ای که ذکر کردیم قرارمون اینه که ابتدا نظریاتی که حسن و قب را جزء مفاهیم اعتباری میدانند بررسی کنیم و بعد هم بپردازیم به نظریاتی که اون را امر انتزاعی و نفس الامری و معقول فلسفی می دانند بپردازیم. در اون بخش اول گفتیم مهمترین نظریه‌ای که در باب حسن و قب وجود داره و اون را از مفاهیم اعتباری به معنای خاص قلم داد میکنه نظریه اشاعره است، و این نظریه گرچه در سنت اسلامی شکل گرفته اما نظائر و اشباهی هم در سنت های دیگر دینی و غیر دینی داره که کسی حسن و قب، حقیقت حسن و قب را به عنوان یک واقعیت نپذیره و بگه حسن و قب یک عرض شود که قرار و وضع و اعتباری است تابع معتبر و اعتبار معتبر و وضع واضح. حالا نظریه برجسته در اینجا نظریه اشاعره بود که در کتب مختلف اونها ملاحظه کردید. اون تفسیر که اینجا از نظریه اشاعره مد نظر است نفی ذاتیت و عقلیت و واقعیت حسن قبه، و الا می شود تفسیرهای دیگری هم کرد، از جمله این که نفی واقعیت و ذاتیت نمی کنه بلکه میگه ما راه نداریم، دست ما کوتاهه و خرما بر نخیل، وگرنه واقعیت داره. بعضی تفاسیر اینجوری هم از نظریه اشاعره شده و لااقل بعضی از متفکرینشون حرفایی دارن که نزدیک به این تفسیر دومه، ولی اونی که اینجا ما به عنوان نظریه اول داریم به شمار میاریم همون تفسیر اول از این نظریه اشاعره است. پس نظریه اشاعره اشاره کردیم که یک تفسیر آن نفی واقعیت و ذاتیت و منشأ انتزاع برای حسن و قبه، تفسیر دوم اینه که نه، ممکنه باشه در واقع ما راه نداریم. اینجا ما این تفسیر دوم کار نداریم، تفسیر اول در حقیقت نظریه اولیست که اشاعره به اون گرایش پیدا کردن و برخی از اشاعره لااقل از اون دفاع کردن.
برای این تفسیر دوم شواهدی از کلام اشاعره هست؟
بله بله، شما همون مواقف و شر مواقف و مقاصد و کشف المراد و نمیدونم این کتب کلامی که ببینید گاهی شواهدی هم آوردن بر این مسئله و گاهی هم استدلالات اونا رو که دقت بکنید میبینید که در حقیقت اونا میخواد بگه ما راه نداری. اما برخی از متفکرانشون هم به صراحت نام میگن که حسن و قبح به معنای استحقاق مد و ذم هیچ واقعیتی نداره،
بلکه
غالب هم شد همینطور باشن. بله دیگه این خیلی جا افتاده ایست. بعضی البته تردید کردن، بعضی گفتن که نه اصلا غالبشون به عکسه، ولی بعیده که اینطور باشه.
ما عقلمون نمیرسه که درک کنیم حسن قبح اشیاء رو، چطور باید بشه که ما حسن قبح ذاتی داریم؟ پس چیزی که درک نکرده عقلشون چطور غالب؟
نه نه، میگه که من فعل جمله میدونم داریم. حالا این سوال ازشون، ولی میگه وجدان من اینو درک میکنه که فعل جمله داریم ولی نمیتونیم بفهمیم. حالا اینم جای بحث داره دیگه، ولی بعضی کلماتشون ظهور در این داره. ممکنه حالا کسی انواع اشکالات هم متوجه این تفسیر دوم داشت بکنه، جای خودش دیگه. خب این نظریست که به عنوان نظر اول در اعتباری بودن مفهوم حسن و قبح مطرح کردیم. چون بنای بر تفصیل نیست، ما خیلی وارد استدلالات اونها به اون شکل نمیشیم، اما اجمالا عرض بکنیم اگر شر مواقف و مقاصد و کشف المراد و این کتب کلامی رو ببینید، عمده ترین دلیلی که اینا برای نفی حسن و قبح ذاتی و عقلی اقامه کردن این دو سه تا نکته کلیدیه. یکی این که شما میخواد بگید حسن و قبح از مفاهیم دارای منشأ انتزاع واقعی و بدیهی است. میگم اولین نکته‌ای که اینا برای نفی حسن و قبح دارن اینه که میگن ما بداهتی در این نمیبینیم. دلیلش هم اختلافاته. یه دلیله، میگه این اختلافی که ما و شما داریم بر سر این که حسن و قبح ذاتی هست یا نیست، این ادله دلیل بر اینه که این واقعیت نداره، به قرار و اعتباره. یه خدا اونی که معتقد به از شود که دیانات سماویه است، خب این خدا اینجوری قرار داده، میگه این حسن اون قویه. اونی که معتقد به این نیست، به یه چیزهای دیگه است، یه چیزی دیگه را حسن میدونه و قبیح میدونه. این تعدد فرهنگ ها و ثقافات و تفاوت در داوری هایی که در باب حسن و قبح میشه، این اختلاف نشون دهنده اینه که حسن و قبح یه واقعیتی نداره، بیشتر تابع این قرارها و اعتباراته. این یک نکته ایست که در استدلالاتشون بهش تاکید شده.
بله؟ این پیرامون هر چیز اختلاف انظار باشه حقیقت نداره؟
عرض شود که اونا میگن که این اختلاف نشون دهنده اینه که واقعیتی در کار نیست. همه اونام که جواب داده همین جواب شما رو میدن، میگن که اختلاف معناش نیست که واقعیت نداره، حتی معناش نیست که بدیهی هم نیست. چرا؟ برای اینکه بدیهیات هم درجات داره. بعضی از بدیهیاتی که به خاطر شبهتون فی مقابل بدیهه محل تردید قرار میگیره. بنابراین صرف وجود اختلاف دو تا پاسخ داره دیگه. این دلیل اولشون، یکی اینه که صرف وجود اختلاف دلیل بر عدم بداهت نمیشه، حتی دلیل بر عدم بداهت نمیشه، فقط دلیل میشه که این بدیهی از اون بدیهی‌های قرص محکمی که شبهه هم مقابل اون نیاد نیست، اما حتی میتواند واقعی باشه و بدیهی هم باشه، اما تا جزء بدیهیات است که میشه شبه مقابلش ایجاد کرد. پس وجود اختلاف در یک مسئله نشان دهنده این است که از اون بدیهای درجه یک ناب غیر شبه پذیر نیست، که اینجور بدیهیان بسیار کمه، شاید هم اصلا نباشه یا خیلی کمه، اما اینکه بدیهی نیست دلیل نیست. این اولا. ثانیا حالا بدیهی هم نباشه، بدیهی هم نباشه، خب ممکنه کسی بگه که من با یه مقدمات نظری اون را اثبات میکنم، اثبات میکنم. اما تا حالا این دلیل پاسخ دومش محل مناقشاتی هست که جای خودش دیگه. این یک شاهد و دلیلیه که آقایون اقامه کردن وجود اختلاف نظر در حسن و قبح و مصادیق اونها، که این دوتا مناقشه رو اشاره کردیم. مناقشه سومش هم اینه که عرض شود که مناقشه سوم اینه که این اختلاف نظر در بله اختلاف نظر بیشتر مصداقیه نه در اون کبریا. این دو سه تا جوابیه که دادن. حالا اون جواب اولش که کاملا وارده، اون جواب بعدی هم حالا با ملاحظاتی البته. این یک دلیله که آوردن. دلیل دومی که آیون برش تأکید دارن این است که این افعالی که حمل میشه بر اونها حسن و قبح، حمل حسن و قبح بر اونها ثابت نیست، خیلی متغیره. فعلی که در یه حالتی محکوم به حسنه با همون عنوان خودش، همون فعل در یه حالت دیگه محکوم به قبح میشه. مثالی هم که واضح زدن همین صدقه. صدق یه فعلیه با یه تعریفی در یه حالی میگم حسنه، همین صدقی که موجب اتلاف نفوس میشه در یه حال دیگه میشه قبیح. بنابراین تبدل احوال یک موضوع از لحاظ حمل حسن و خوب، این نشون دهنده اینه که واقعیتی تو این فعل نیست، این به قرار و اعتبار وابسته است. و الا اگر یک واقعیتی در این فعل بود، یک حقیقتی ذاتی در این فعل بود، حالا نه مثل عرض، مثل معقولات ثانیه فلسفی منشأ انتزاع واقعی داشت، نباس بگیم در اینجا اینطوریه اونجا یه جور دیگری است. اینم وجه دومی که گفته شده. این وجه هم خب جواب خیلی واضحی داره دیگه. جوابش اینه که ما که میگیم معقول ثانی فلسفی است یا واقعی و حقیقی و ذاتی است، نمیگیم که حسن حقیقیه برای مطلق صدق. صدق با یه ویژگی هایی محکوم به این وصف ذاتی است، ولی همین صدق با یه ویژگی های دیگه محکوم به قبح ذاتیه. این تلقی شما تلقی غلطیه که فکر کنید اونایی که میگن ذاتیه، میگن ذاتیه این فعل است مطلقا. اگه این رو کسی میگفت اشکال شما و دلیل شما وارد بود. این رو نمیگی. این هم حالا وجه دومیه که ذکر شده. وجه سومی هم که ذکر شده، حالا گاهی در ضمن اول گاهی به عنوان وجه سوم جدا ذکر میکنن، اون حالات تزاحمه. حالات تزاحمه و عرض شود که در واقع ناسا اجتماع دو سه تا عنوان حسن و قبیح در یه جایی، که این نشون میده که این حسن و قبح ها ذاتی نیست. این حالا ممکنه برگردونیم به همون قبلی بگیم اونجا هم در واقع یه نوعی تزاحمه، ممکنه که نه بگیم جداست، شاید هم جدا باشه، تزاحمه. یعنی این عنوان وجود داره، این الان که داره غصب میکنه در این حال داره نجات میده. اون تزاحماتی که تو فقه هم ما داریم، میگه این تزاحمات احکام رو تغییر میده. این نشون میده که واقعیت اینجا نیست. اینم جوابش روشنه، اینه که واقعیت داره، منافاتی با این نداره که یه واقعیت دیگه بیاد در اوی تأثیر دیگری بگذاره. این در خود متن عالم واقع هم تضاهمات وجود داره. تو لذت و علم که واقعیتیه در خارج، همونجا گاهی تضاهم پیدا میکنه، ما یوجب الالتزاز با ما یوجب العلم. اینم دلیل سومشه که جوابش اینیست که اشاره شد. اینا دو سه دلیل و شاهدیست که آقایون برای نفی حسن و قوه آوردن، که اینا همه جوابهاش هم میخواد ساده است. در این حال ممکنه کسی بگه که من اینا را دلیل نمیگیرم، اینا را همه شواهدی میگیرم برای اینکه اینا افاده بکنم که من درک نمی کنم که حسن و قوب یه واقعیتی در عالم خارجه. ممکنه کسی بگه که من وجدانم این را لمس و احساس نمی کنه. این اگر باشه اون وقت میره تو بحثی که تو بدیهیات، بالاخره ما در همه مسائل به یه بدیهیاتی میرسیم و اون بواسط بدیهی رو باید حل کنیم و جای خودش دیگه، حالا ادامه هم شد یه جایی بهش بپردازیم. اینا سه چهار شاهده که این آقایون آوردن و به نحوی ممکنه اینها جواب داده بشه. اما مقام بعدی در بررسی نظریه اینه که ببینیم در نقطه مقابل ما چه شواهدی میتوانیم بیانیم که نشون بدیم که این حرف طرف درستی نیست. تا اینجا ما میگفتیم که این شواهد شما تمام نیست، اما در مقام دوم میخوایم یه شواهدی در نقطه مقابل بیاریم، بگیم شما این علائم رو نگاه بکنید، این علائم نشون میده که حسن و قوف تابعی از قرار شارع یا خداوند نیست، یه چیزی غیر از اونه. این مقام دومه که در اینجا اون وقت در اصول ما و در کلام یه شواهدی آوردن. اصول هم حالا من امروز این کتابم رو هم رو آورده بدم، این مواصل اصول حضرت آقای حایریست در تغییرات مرحوم شهید صدر، که از صفحه 500 به بعد این در جزء اول من القسم الثانی در صفحه 500 به بعد به این مبحث پرداخته و این نقضه های این نظریه رو اونجا آورده. نه این در بحث قطعه حالا زیل یعنی ادامه تجریه دیگه، بله ادامه تجریه، ولی در کتاب های دیگه زیل تجری بحث شده، اینا حالا مستقل کردن تبیه بشه مدار متفاوته. در بحث قطعه و تجری روشون بحث کرده، بعد اقسام قطع رو آورده و در اقسام قطع اون وقت میگه قطع در عقل نظری و قطع در عقل عملی، خود انتظام داده و مستقل کرده این بحث را. جایی دیگه ضمن همین تجریه، گاهی هم در اون علم اجمالی اشاراتی شده، گاهی هم در انسداد به این بحث اشاره شده. حالا اینجا یه مقدار مستقلتر و منقحتر آمده که میتونید مراجعه بکنید. حالا در بحوث هم قاعدتا در همینجا آورده، به گمانم اینجا جامعه تر و شاید ادق هم باشه اونایی که از شهید صدر آورده. ایشون در این کتاباشون که تقریرات شهید صدره، به نظر میاد که نسبت به تقریرات های دیگه ادقه. خود آقای اسد کاظم حایری هم شخصیت علمی خیلی تراز بالایی است دیگه، یعنی شد در جایی کمتر مثل داره، اینقدر دقت داره و خیلی جلو میره تو این ریزکاری ها و دقایق. تغییراتشون هم تغییرات خیلی دقیقیه، به نظرم از اون بحوثان ها ادقه. و علاوه بر اینکه این ویژگی هم داره که انظار خودش هم رو آورده، گاهی هم در پاورقی یه بحث های خودمانی هم که با شهید صدر داشته اینا هم اشاراتی کرده، جایی که حالا میرفته به صورت شاگردی استادی جر و بحثی میکرده دونه اینام رو اشاره کرده، از جمله در همین مباحثی که ما داریم اشاره میکنیم. خب از یک سو ما دیدیم اون چه که از ادله اشاعر ذکر میکنن که به عنوان نمونه به 3-4 نکتش اشاره شد چندان قوتی وجود نداره، ادله مبتلای به ضعفیه، شبیه همین بحثای غیر دقیقی است که تو این کلامات محدثین و متکلمین جریان داره، یا لااقل بعضی از بخشاش اینطوریست، بحثای خیلی قوی نیست، اینم همینطوره. اما در نقطه مقابلم چون بحث مهمه باید ببینیم که ما یه شواهد خوب قوی داریم که بگیم آقا حرف شما درست نیست. این که شما بیاید حسن و قب را یک اعتبار و وضع از ناحیه شارع بدانید، این یک امر سسته و ضعیفیه، یا اینکه اینجور چیزی هم در نقطه مقابل نیست. اگر ما ادله رو آقایون رو نفی کردیم، از این طرف هم در نقطه مقابل هم چیزهای قوی نشون ندادیم، بیشتر اون وقت باید بگیم یه بداهت و ادعای بداهت و وجدان بکنیم. اما اگر نه، یه نکته های دندانگیری پیدا شد که مقابل اونها قد علم میکنه، خب پای کار رو محکمتر میکنه. ولذا این مقام دوم مقام مهمیه که باید مورد توجه قرار بگیره. خب در اینجا طبق ترتیبی که اینجا آمده، جایی دیگه هم آمده، حالا ما از اینجا نقل میکنیم، چند تا نقض به نظریه اشاعره که قائل به اعتباریت این مفاهیم هستن و میگویند این مفاهیم تابع اراده و وضع و اعتبار مولاست وارد شده. اولین نقضی که خیلی باش معنوس هستید همون بحث وجوب اطاعت و حرمت معصیت. منتها این نقض برای کسانی است که مذهبیان دینیان، این ویژگیش اینه، یعنی کسی که مذهبی است و با نگاه مذهبی بحث رو میخواد دنبال بکنه میتونه اینجا یه نقضی به اشاعره وارد بکنه، و اون نقض اینه که وجوب طاعت خدا و حرمت معصیت یا حسن طاعت و قبح معصیت رو شما چگونه تفسیر میکنی؟ شما دارید قانون کلی میگید، میگید حسن و قبح واقعی علل اطلاق نیست، یا لااقل میگید حسن و قبح در همه جا تابعی از اراده شارع و مولا هاست. ما حسن و قبحی به معنای محل نزاع که تابع اراده مولا باشه نباشد نداریم، همش تابع اراده و وضع مولا هاست. خب میگیم اگر اینه دچار همون پارادوکس و دور و تسلسلی میشید که در حسن طاعت و قبح معصیت گفته شده. خدا میفرماید این حسن است، این قبیحه، و بر اساس اون مثلا امر و نهی میکنه، یا به عبارت دیگه امر و نهی میکنه و ما ازش انتزاع حسن قبح میکنیم. خب طاعت خدا که میگیم حسنه، معصیت خدا که میگیم قبیحه، این تابع چیه؟ اگر بگید که این تابع چیزیست غیر از وضع و قرار مولا، حالا یا اعتباری و عقلایی میگیرید یا حقیقی میگیرید، خب این قانونتون شکست. اگر بگید این دو تا حکم، حسن طاعت و قبح معصیت، این تابع اراده شارع نیست، پس اون قانونتون ازش دست شستی. یک موردم که شکسته بشه دیگه احکام عقلی معلومه دیگه چجوری میشه و اون قانون شکسته میشه. اگرم بگید نه اون قانون، این حسن طاعت و قبح معصیت تابع اراده مولا هست، این میافته تو همون عطیوهی که هی باید تسلسل دنبالش میاد. مولا گفته. حسن طاعت مولا به اینه که اطیعو بگه. خب حالا خود حسنی اطیعو بشیه به اینه که یه اطیعو دیگه بگه و هاکذا، تو اون تسلسل شما به جایی نمیرسی. این اشکال روتینیست که در اینجا گفته شده. مرحوم شهید صدر این اشکال روتین خیلی معمولی متعارف را در اینجا قبول نداره. حالا اصلا اسم وجوب و حرمت نیارید، اما حسن طاعت به خوب معصیت. البته ایشون اونا اینا رو آورده، ولی این از باب تفنن در تعبیره. حسن طاعت و قبح معصیت، همین تعبیر رو بیارید. عرض شود که این یک نقضی است که در حسن طاعت و قبح معصیت وارد میشه. اگر اینجا هم حسن و قبح را تابع امر بدانید، همین تسلسل لازم میاد. اگر هم بگید نه غیر از امر و نهی شارع، این یه واقعیت داره دیگه، دست از حرفتون برداشتی. ایشون یعنی مرحوم شهید صدر اینا جواب میده به این که نه، این نقض وارد نیست و ما ممکن است این رو جواب بدیم دیگه. حالا برسیم.